با ادامه سرکوب‌های خونین در سوریه، صداهای سازمان‌های حقوق بشری و شخصیت‌های سیاسی در سراسر جهان روز به روز در حال افزایش است. به گزارش سازمان ملل متحد، سرکوب‌های 15 ماهه در سوریه بیش از 14,000 کشته به جای گذاشته است. از همان آغاز رویدادها در سوریه و تصمیم حکومت بشار اسد به سرکوب جنبش اعتراضی، حکومت اسلامی ایران در مزان اتهام کمک به رژیم سوریه در سرکوب حرکت‌های آزادی‌خواهانه مردم این کشور بوده است. حداقل یک مقام نظامی رسمی حکومت ایران نیز به حضور سپاه پاسداران انقلاب ایران در رویدادهای سوریه اعتراف کرده است. شاهزاده رضا پهلوی از رهبران اپوزیسیون رژیم اسلامی در ایران با انتشار بیانیه‌ای همراه با مردم ایران با مردم سوریه علیه دیکتاتوری اعلام همبستگی کرده است. همزمان با این بیانیه، گروه‌هایی از هواداران جنبش سبز ایران نیز با انتشار بیانیه مفصلی حمایت خود را از مردم سوریه در مقابله با رژیم بشار اسد اعلام داشته و از شهروندان سوری خواستند تا از به گفته آنان تفرقه، تبعیض، خشونت و انتقام‌جویی بپرهیزند. در این بخش از برنامه در یک گفتگوی تلفنی با دکتر علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و کارشناس جهان عرب در لندن، از وی در مورد مسائل سوریه در افکار عمومی ایران پرسیدم. دکتر نوری‌زاده در لندن:
به اعتقاد من یه مقداری اپوزیسیون حتی تأخیر کرده، به این معنا که از همون آغازی که این انتفاضه شروع شد یا این جنبش مردمی شروع شد، جمهوری اسلامی با تمام نیرو در این جنبش علیه مردم و به نفع رژیم سوریه مشارکت داشت. اپوزیسیون ایران یه مقداری، البته میگم، تحت تاثیر این شعارهایی که گفته میشد اسلامی ها در پس پردن یا مثلا عربستان سعودی حمایت میکنه از جنبش، یه مقدار مثل این که دست و دلشون میلرزید. و جالبه براتون بگم که آقای برهان قلیون، رئیس سابق شورای ملی سوریه و عضو بسیار سرشناس، نخستین کسی بود که اپوزیسیون ایران رو مورد خطاب قرار داد و اشاره کرد به این که ما هم درد شماییم و تلاشی که شما کردید ما دنبال میکنیم و ما 100% پیروز میشیم و روز پیروزی ما روز پیروزی شما هم خواهد بود. این خیلی تأثیر داشت و من به خاطر میارم که افرادی که در استکهلم جمع شدن در نشستی که موسوم به استکهلم شد، بلافاصله پاسخی جانانه به این صحبتها دادن و اطلاعی در این زمینه منتشر شد که باز شورای ملی سوریه به آن جواب داشت و یک بار دیگه دو ماه پیش در واشنگتن باز اعلامیه دیگری برای مخالفان رژیم اسد ارسال شد و حالا شاهزاده رضا پهلوی این اطلاعیه رو داده و سبزها. و به نظر من هرچه بیشتر بین اپوزیسیون ایران و اپوزیسیون سوریه ارتباط برقرار باشه به مصلحت هر دو طرف هست. دو رژیم در سرکوبی با هم نشون دادن که همدل و همرأی هستند و بنابراین طبیعی است قربانیان این دو رژیم با هم همصدا باشند و این میتواند خیلی آثار مهمی داشته باشه، ضمن اینکه زمینه روابط آینده اپوزیسیون ایران با اپوزیسیون سوریه رو که بالمعال در سوریه حاکم خواهند شد از همینجا بریزه.
آقای دکتر نوری‌زاده، شما هر دو کشور را از نزدیک و به خوبی تاریخ این دو کشور را میشناسید. ممکنه بفرمایید که آیا از نظر تاریخی مردم ایران و مردم سوریه اصولاً و چه مشترکی دارند از نظر تاریخی حداقل؟
بسیار زیاد. اولا ببینید، خیلی سوری ها از نظر زندگی، از نظر نگاهشون به دنیا خیلی شبیه به ما هستن. یعنی در سوریه و لبنان شما این نزدیکی رو بیش از دیگر کشورهای عربی مشاهده میکنید. البته طبیعتاً در سوریه به خاطر اینکه علوی ها و یک اقلیت شیعه در اونجا خیلی فعال و قدرت داشتن در سالهای گذشته، یه مقدار سنی ها احساس غبن میکنن. ولی در جریانات اخیر کاملاً آشکار شد که به هر حال دعوا بر سر بین سنی و علوی یا سنی و شیعه نیست، بلکه با نظامی است که علوی ها هم به همون اندازه سرکوب میکنه. و بعد در طی این 33-34 سال اخیر مسافران ایرانی که به سوریه رفتن به خاطر اینکه خب سالها راه عراق بسته بود و بعد سوریه یه تنفسگاهی شده بود برای ایرانی ها و به ویژه در دوران جنگ که مردم خیلی از مایحتاج خودشون از سوریه تهیه میکردن، این باعث شد که دو کشور مردمش با هم خیلی نزدیک بشن. و هزاران ایرانی که در سال به سوریه می رفتن در هتل ها، مسافرخونه ها و حتی منازل در دمشق، در زینبیه سکونت می کردن، یه مقدار عادات و اخلاق ایرانی رو به اونجا بردن و همینطور از اونا تأثیر گرفتن. و باز جالبه بهتون بگم صدها دانشجوی ایرانی در دانشگاه های سوریه اگر نتونستن در ایران تأثیر کنن، چون ارزان بود در سوریه، رفتن و به ویژه در رشته های مثل داروسازی و دندانپزشکی در سوریه درس خوندن. و اینا همه نشون دهنده اینه که دو کشور با هم ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی داشتن. در این حال ایران در اونجا کارخانجاتی تأسیس کرده، کارخانه ساخت اتومبیل، مونتاژ اتومبیل و همینطور سیمان و برق و دیگر مسائل که باز حضور یه عده از متخصصان ایرانی رو در سوریه باعث شده.
آقای دکتر نوری‌زاده، در ایران گفته میشه که عربستان سعودی و قطر در صدد ایجاد یک حاکمیت وهابی در سوریه هستن. این ادعا به نظر شما تا چه حد میتونه به حقیقت نزدیک باشه؟
آقای سرلشکر بسیجی حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، همین عبارت رو گفته بود که بله، آمریکا با کمک، اسم سعودی رو نه بدون ولی گفته بود، یک کشور همسایه سوریه و چند کشور دیگر میخوان وهابیسم رو در سوریه مسلط بکنن. ببینید، اصولا وهابیسم یک میت هست، یک واقعیت نیست. یعنی این که میگوین وهابیت، این اسم سلف هست، سلفی هست، کسانی که معتقدن باید رفتارشون مثل سلف صالح باشه، برگردن به زمان پیامبر، زندگی که در اون زمان بوده، رفتاری که صحابه پیامبر داشتن، اون رو قدوه کنن و به اون تأثیب بجوین. این غیر عملیه. در خود عربستان حکومتش با ملاهاشون مشکل اساسی دارن. وقتی پادشاه به زنان حق رأی داد، عده‌ای از ملاها شورش کردن. یا زمانی که ملک فیصل در عربستان تلویزیون و سینما آورد، خب دیدیم توسط برادرزادش او رو کشتن. غرضم اینه که این اصلا معنا نداره. یعنی محال در یک کشور عربی مثلا وهابیسم مسلط بشه، معناش این است که شیخایی که غیر از قرآن و غیر از حدیث چیزی رو درک نمی کنن مسلط بشه. سوریه یک کشور مدرن، جامعه مدنی قوی داره. زمانی که فرانسوی ها اونجا بودن، به هر حال پایریزی احزاب و غیره کردن. درست حکومت نظامی اومده در 40 سال گذشته سوریه رو زیر سلطه گرفته، ولی زیربنای جامعه سوریه زیربنای بسیار محکمی است و در اونجا جامعه مدنی وجود داره. بهترین فیلم ها و سریال ها در سوریه ساخته میشه. و منظورم اینه که همه اینا رو کنار هم بگذارید، اصلا محال در سوریه حتی اخوان المسلمین بتونن به قدرت برسن. سوریه وضعش با مصر خیلی فرق داره.
آقای دکتر نوری‌زاده در انگلستان، سپاسگزارم که به پرسش های من پاسخ دادید.